مقدمه دیباچه‌ای بر ویرایش جدید. آیین دوستیابی نخستین بار در سال 1937 در تیراژ 5000 نسخه انتشار یافت. نه دیل کارنگی و نه ناشران آن یعنی سیمون انشوستر فکر نمی کردن که کتاب فروشی بیش از این تیراژ داشته باشد. در کمال شگفتی کتاب در زمان کوتاهی توجه بسیاری را برانگیخت و به چاپهای پی در پی رسید تا تقاضای فزاینده مردم را پاسخ گوید. اکنون این کتاب در قلمرو نشر به عنوان یکی از پرفروشترین کتاب‌های همه زمانه ها شناخته شده است، چرا که تلنگری است به عاطفه خوانندگانش و پرکننده خلایی است که در حسی همه انسان مشاهده می شود. این کتاب چیزی فراتر از یک پدیده گذرای بعد از روزگار رکود اقتصادی است. شاهد این مدعای چاپ‌های مکرر و بی انقطاع آن در دهه 1980 یعنی تقریباً بعد از نیم قرن است. دیل کارنگی پیوسته می گفت در این اقلیم به دست آوردن $1,000,000 آسان‌تر است تا جا انداختن عبارتی در زبان انگلیسی. آینه دوستیابی همان عبارتی است که نقش شده، تفسیر شده، شور افکنده و در طیف وسیعی از متون مختلف و در کارتون‌های سیاسی تا رمان‌های ادبی به کار گرفته شده است. این کتاب تقریباً به همه زبان‌هایی که دارای خط هستند و به نوشتار می‌آیند ترجمه شده و هر نسلی یافته‌های جدیدی از آن دارد و به نوعی خود را با آن در ارتباط می‌یابد. اکنون این پرسش منطقی مطرح می‌شود: چرا در حالی که درستی مندرجات کتابی به ثبوت رسیده و اقبالی فراگیر و پیوسته به آن می‌شود، این اثر مورد تجدید نظر و بازخوانی محتوایی قرار گرفته است؟ چرا دستکاری در کاری شده که موفق بوده است؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش باید توجه داشته باشیم که کارنگی خود تجدید نظر کننده‌ای خستگی ناپذیر در آثارش در زمان حیاتش بوده است. واقع امر این که این کتاب به عنوان متن درسی برای دوره‌ای با عنوان نفوذ کلام و ارتباط انسانی نگاشته شده بود و هنوز نیز برای این نوع دوره‌ها کاربری دارد. تا 1995 سال مرگش پیوسته و بیوقفه این دوره را مورد تجدید نظر قرار می‌داد و مطالب مطروحه در آن را گسترش می‌بخشید تا پاسخگویی نیازهای در حال تغییر جامعه‌ای شود که دائما افزون‌تر می‌شد. هیچ کس نسبت به جریانات در حال تحول و تغییر به اندازه خود دیل کارنگی حساس و متعهد نبود. او بیوقفه شیوه های آموزش و تعلیم خود را بهبود و تسویه می کرد. او چندین بار کتاب آیین سخنوری خود را مورد تجدید نظر قرار داد و ویرایشی جدید از آن عرضه کرد. بی هیچ تردیدی اگر او زنده می ماند، کتاب حاضر را نیز مکرر در مکرر ویرایش می کرد تا بازتابی باشد از تحولاتی که بعد از دهه 1930 در جهان حادث شده است. بسیاری از نام‌های افراد شاخصی که در هنگام انتشار اثر در دهه 1930 شناخته شده و مشهور بودند، دیگر برای بسیاری از خوانندگان امروزی نام‌های آشنا نیستند. برخی مثال‌ها و عبارات به نظر منسوخ و کهنه می‌رسیدند و به کار روزگار ویکتوریایی می‌آمدند، تا آنجا که اهمیت اثر و پیامی که به همراه داشت تا حد معتنابهی بی‌رقم و کمرنگ شده بود. لذا هدف از این بازنگری روشنسازی و تقویت کتاب برای خواننده امروزی است، بیان که به محتوای کتاب آسیبی وارد آورده باشیم. ما آیین دوستیابی را تغییر ندادیم، جز اینکه بعضی جاها را قیچی کرده ایم و مثالهای امروزی تری بر آن افزوده ایم. سبک و سیاق شفاف و روشن کارنگی دست نخورده باقی مانده. حتی زبان کوچه دهه 1930 در این اثر تجدید نظر شده باقی مانده است. دیل کارنگی همان گونه که سخن می گفت قلم می زد، به شیوهی دلنشین، همه فهم و گفتارگونه. به همین جهت تنین آوای او با همان شکوه پیشین که در این کتاب و در دیگر آثارش بود همچنان شنیده می شود. هزاران نفر در سراسر جهان به یاری دوره های آموزشی کارنگی پرورده شدند و همه ساله تعدادشون رو به فزونی دارد و هزاران هزار نفر دیگر نیز آیین دوستیابی او را می‌خوانند و از آموزه‌های کتاب در ایجاد اصولی برای زندگی بهتر بهره می‌گیرند. به همه آنان این نسخه ویراسته و تجدید نظر شده را تقدیم می‌کنم. با این حال خرسندم، زیرا اثری را آماده کردم تا تأثیری عمیق‌تری بر جای گذارد. دوروتی کارنگی، همسر دیل کارنگی. چگونه و چرا این کتاب نوشته شد؟ دیل کارنگی. در 35 سال اخیر قرن 20، ناشران آمریکایی بیش از 5 میلیون کتاب منتشر کردند. بیشتر این کتاب‌ها خسته کننده بود و بسیاری دیگر به لحاظ مالی به آنان آسیب زدند. گفتم بیشتر، یکی از بزرگترین ناشران آمریکایی به من گفت که با وجود 75 سال تجربه هنوز 7/8 آثاری که منتشر می‌کند موجب زیان مالی او می‌شوند. پس چرا من جرأت نگارش کتابی را پیدا کردم و چطور می‌توانم مطمئن شوم که پس از پایان نگارش آن شما آن را مطالعه خواهید کرد؟ هر دوی این سوال‌ها بجاست و من باید به آنها پاسخ دهم. از سال 1912 تا کنون در نیویورک مشغول تدریس در کلاس‌های تکمیلی بازرگانی و تعلیم و آموزش حرفه‌ای زنان و مردان بودم. در آغاز تلاش می‌کردم که به دانشجویان دانش سخنوری بیاموزم یا به عبارت دیگر با آنان تمرین کنم تا مقصود خود را به وضوح و آسانی در مذاکراتشان بیان کنند. اما با گذشت زمان به تجربه متوجه شدم که هر چند لازم است که این دانشجویان آداب سخنوری را بدانند، اما پیش از آن لازم است دانشی فراگیرند که بسیار ضروری تر از آداب سخنوری است و آن بهره‌مندی از هنر برقراری ارتباط اجتماعی و تجاری است. به تدریج متوجه شدم که من نیز نیازمند چنین آموزشی هستم و اکنون که با آن ایام برمیگردم متوجه میشوم که چقدر نیاز به آموختن چنین مهارت‌هایی داشتم. آرزو میکنم که آن روز، یعنی 20 سال قبل، کتابی همانند این کتاب در میان دست‌های من بود. چنین اتفاق شیرینی چه نعمتی بود. برقراری ارتباط با مردم به خصوص در سر کار از مشکلات اساسی است که با آن روبرو می شوید. در هر موقعیتی که باشید، خانه‌دار، آرشیتکت یا مهندس، تفاوتی ندارد. پژوهش‌های چند سال گذشته مؤسسه کارنگی موضوع بسیار مهم و اساسی را روشن ساخت که معلوم شد حتی در کارهای کاملا علمی چون مهندسی 15% از عوامل پیشرفت دانش و اطلاعات فنی است و 85% دیگر آن به شخصیت و برخورد افراد بستگی دارد و جاذبه‌ای که در مواجهه با افراد می‌توانند داشته باشند. سالهای بسیاری در کلاس‌های انستیتوی آمریکایی مهندسان الکترونیک در فیلادلفیا و بسیاری مواقع در نیویورک تدریس می‌کردم. در مجموع بیش از 1500 نفر در این کلاس‌ها شرکت کردند. آنان به این کلاس‌ها می‌آمدند چرا که پس از سالها کار و تجربه متوجه شده بودند کسانی که بالاترین حقوق را در عرصه مهندسی دریافت می‌کنند کسانی نیستند که بیشترین دانش مهندسی را دارند. برای مثال می‌توان فردی را که صرفاً دارای قابلیت فنی در رشته مهندسی و یا مهارتی در حسابداری، معماری یا هر حرفه دیگری است با حقوق متعارف استخدام کرد، اما کسانی که غیر از دانش فنی دارای قابلیت بیان عقایدشان هستند می توانند به مقام مدیریت نائل آیند و شوق و شور افراد را برانگیزند و از قدرت تولید بیشتری برخوردار شوند و درآمد بیشتری کسب کنند. جان دی راکفلر در اوج فعالیتش گفت که توانایی در کنار آمدن با مردم مثل قابل خرید بودن کالایی چون شکر و قهوه است و من بابت این توانایی مبلغ بیشتری در مقایسه با هر کس دیگری در دنیا پرداخت می کنم. تصورش را هم نمی توانید بکنید که هیچ کالجی در این سرزمین دوره هایی را برای ایجاد توانایی هایی که گرانبهاترین در کره زمین است برگزار نمی کند. اما اگر فقط یک دوره عملی ادراک عمومی از آن نوعی که برای بزرگسالان در نظر گرفته شده در این سرزمین وجود می‌داشت، دیگر ضرورتی برای تدوین این کتاب نبود. دانشگاه شیکاگو و اتحادیه مدارس جوانان مسیحی YMCA برای آموزش جوانان در سراسر آمریکا به پژوهش پرداختند تا به علایق آنان دست پیدا کنند. این پژوهش 2 سال به طول انجامید و 25,000 دلار صرف آن شد و بالاخره در مریدن، یکی از مهمترین شهرهای آمریکا، به سرانجام رسید. پرسشنامه‌ای با 156 سوال توزیع شد و از اهالی شهر خواسته شد که پاسخهای آن را بنویسند. کسب و کار شما چیست؟ درجه تحصیلیتان چیست؟ اوقات بیکاری را چه می کنید؟ درآمدتان چقدر است؟ چه دلنگرانی دارید؟ تفریحات مورد علاقتان کدام است؟ در چه زمینه‌ای مطالعه می کنید و مانند آن؟ این پژوهش نشان داد که بیشترین توجه افراد بشر به سلامتی خیشتن است و پس از آن به علایق و روابط خود با دیگران می اندیشند. یعنی می‌خواهند بدانند چطور می‌توان دیگران را درک کرد، با آنان ارتباط برقرار کرد، مورد علاقه بود و در آنان نفوذ کرد. بدین ترتیب کمیته پژوهشی مصمم شد تا چنین دوره‌ای را برای بزرگسالان در مریدن برگزار کند. آنان با پشتکار و تلاش بسیار در جستجوی متن علمی در این خصوص برآمدند، ولی نتوانستند کتابی در این زمینه بیابند. سرانجام به سراغ یکی از برجسته‌ترین صاحب نظران در حوزه آموزش بزرگسالان رفتند و از او سوال کردند که آیا کتابی را می‌شناسد که بتواند نیاز این گروه سنی را برآورده کند؟ او با قاطعیت پاسخ منفی داد و گفت: می دانم که این بزرگسالان به چه نوع کتابی نیاز دارند، اما کتابی که آنان نیازمند آن هستند تا کنون نوشته نشده است. من مدت‌های زیادی برای به دست آوردن چنین کتابی از اهل فن یاری طلبیدم تا شاید رساله عملی بر اساس عدله به دست آورم که به کار بستن دستورات آن پاسخگوی نیازها باشد. چنین کتابی یافت نشد. تصمیم گرفتم خود برای استفاده دانشجویان دست به نگارش آن بزنم که این کتاب حاضر است و امیدوارم آن را بپسندید. برای تهیه این کتاب نوشته‌های بسیاری را در موضوعات مختلف مطالعه کردم. روزنامه‌ها، سالنامه‌ها، مجلات، زندگی افراد خانواده سلطنتی، نوشته‌های فیلسوفان قدیم، روانشناسان جدید، به علاوه من عده‌ای کارآزموده را به خدمت گرفتم تا به مدت 1.5 سال در کتابخانه‌های مختلف مطالعه هر آنچه از چشم من دور افتاده بود بپردازند، در زندگی اندیشمندان کند و کاو کنند، صدها مقالات، مجلات را زیر و رو کنند و زندگی نامه‌های بیشماری را مورد مطالعه قرار دهند و بکوشند این نکته را به ثبوت برسانند که چگونه رهبران بزرگ همه اعصار و زمانها با دیگر مردمان مماشات کردند. ما زندگی نامه آنان را خواندیم. زندگی نامه افرادی چون جولیوس سزار و توماس ادیسون. با بیش از 100 نفر از کسانی که زندگی نامه‌شان را تهیه می کردیم گفتگو کردیم که تئودور روزولت یکی از آنان بود. ما مصمم شدیم که دیگر وقت را هدر ندهیم، بی جهت هزینه نکنیم تا هر اندیشه اجرایی را که هر کس در طول اعصار برای به دست آوردن دوستان و تأثیر بر دیگران به کار گرفته است باز شناسیم. به شخصه با افراد موفق که برخی از آنان از مشهورترین مخترعین بودند چون مارکونی و ادیسون، سران سیاسی چون فرانکلین، روزولت و جیمز فارلی، بزرگان اقتصاد مثل اور دیانگ، ستارگان سرشناس چون کلارک گیبل و مری پیکفورد، مکتشفانی چون مارتین جانسون که کوشیدند شیوه هایی را برای ارتباط انسانی به کار گیرند، مصاحبه کردم. از همه این دستاوردها گفتگوی کوتاهی فراهم آوردم که آن را چگونه دوست بیابید و بر دیگران اثر بگذارید نام نهادم. گفتم کوتاه، در آغاز کوتاه بود ولی دیری نپایید که در حد یک سخنرانی 1.5 ساعت گسترش یافت. برای سالها در دوره‌های مختلف این مبحث را برای دانشجویان در انستیتو کارنگی نیویورک تدریس کردم. پس از هر سخنرانی دانشجویان را موظف می‌کردم که بلافاصله مواد تدریس شده را به عمل درآورند و نتیجه به دست آمده را با دوستان خود در میان گذارند. چه کار شوق‌انگیزی! همه افراد بشر در آرزوی اصلاح هستند. آنان مجذوب افکاری می‌شوند که از طریق کار در کلاس‌های نوین، نخستین و تنها کلاس‌هایی که به ارتباط افراد بشر می‌پردازند، به آن دست می‌یابند. این کتاب به شیوه متعارف دیگر کتاب‌ها شکل نگرفت، بلکه چون کودکی آرام آرام پرورش یافت و در خارج از آزمایشگاه در پی تجربه هزاران بزرگسال پدید آمد. چند سال قبل یادداشت‌هایی که در باب این کتاب جمع‌آوری کرده بودم روی برگ کاغذی به اندازه کارت پستال نوشتم. سال بعد آن کاغذ بزرگتر شد و به تدریج مقالاتی منتشر کردم که هر سال بر تعداد آنها افزوده می شد و کتابی شد که امروز پیش روی شماست. آنچه در این کتاب بیان شده است بر اساس حدسیات نیست. کاری از شبیه معجزه، شگفت انگیز همچون احساس. بسیاری از افراد را دیدم که تحت تأثیر آن شخصیت و زندگیشان متحول شده است. برای مثال ترم گذشته کارفرمایی که 314 کارگر زیر نظرش بودند به کلاس ما آمد. او سالها با خشونت و انتفاض و بدرفتاری و به هیچ رأفت و گذشت و تشویقی با آنان کار کرده بود. پس از خواندن مطالب کتاب و به خاطر سپردن آن رفتار خود را به کلی تغییر داد. اکنون افراد سازمان او همه دلسوزانه و وفادارانه کار می کنند. شور و شوق جدیدی برای همکاری. 314 دشمن او تبدیل به 314 دوست وفادار شدند. او در جمع دانشجویان با سرافرازی تمام گفت: پیشتر وقتی وارد مغازه‌ای می‌شدم کسی به من خوش آمد نمی‌گفت و کارگران با دیدن من روی خود را برمی‌گرداندند، اما اکنون همه تبدیل به دوستانی شدند که مرا به نام می‌خوانند. این کارفرما راه افزایش درآمدش را یافت. آنچه که در نهایت مهمترین هدف او بود، او نشاط بیشتری در کارخانه و نیز در خانه پیدا کرده بود. بیشمار فروشندگانی هستند که میزان فروششان را با بهره‌گیری از این اصول به سرعت به اوج رساندند. آنان توانستند مشتریان بسیاری را جذب کنند که تا آن زمان قادر به این کار نبودند. بسیاری از کارفرمایان در میان کارگران خود حرمت و نفوذ لازم را کسب کردند. یکی از مدیران کارخانه‌ها در سال گذشته اعتراف کرد که با مطالعه این کتاب افزایش درآمد بسیاری پیدا کرده است. دیگری که مدیر کمپانی گاز فیلادلفیا بود، به جهت عدم مدیریت و بدرفتاری با کارگران در سن 65 سالگی در نزدیکی محرومیت و اخراج بود که با شرکت در کلاس‌ها نه تنها از کار اخراج نشد، بلکه موقعیت مستحکم‌تری نیز یافت که موجب ارتقای او گردید. به تکرار در پایان ترم نوشته‌ها و پیام‌های مختلفی از سوی مردان یا زنانی که همسرانشان دوره‌های آموزشی را طی کرده بودند دریافت می‌داشتم که در آن از تأثیری که این دوره در شادی و خوشبختی آنان گذاشته بود قدردانی می‌کردند. مردم غالباً از نتایج تازه‌ای که کسب می‌کنند شگفت‌زده می‌شوند. گویی جادویی روی داده است. در مواردی از فرط شوق و شور روز یک شنبه به من زنگ می زدند به جهت آن که نمی توانند 48 ساعت صبر کنند تا گزارش دستاوردهای خود را در نشستهای مقرر به من بدهند. یک بار یکی از دانشجویان چنان تحت تأثیر قرار گرفته بود که پس از پایان کلاس تا ساعت‌های بسیاری همانجا مانده و با دوستان خود بحث کرده بود. در ساعت 3 صبح دوستانش برای استراحت به خانه رفتند، ولی او نتوانسته بود بخوابد. پی بردن به اشتباهات و خطاهای روحیه او را برهم ریخته بود و دورنمای موفقیت‌ها و تصویر آینده آرام و قرار از او گرفته بود. او که بود؟ یک ساده لوح یا نازموده‌ای که به هنگام طرح تئوری‌های جدید فقط باید خمیازه بکشد؟ نه، هیچ یک از اینها. او یک مرد فرهیخته، بی تفاوت نسبت به دلالان هنر، همانند بسیاری مردان دیگر شهر، به 3 زبان تسلط کامل داشت و فارغ التحصیل 2 دانشگاه اروپایی بود. وقتی در حال نگارش این بخش کتاب بودم، نامه‌ای از فردی آلمانی دریافت داشتم. او از خانواده‌های قدیمی و اشرافی بود که اجدادش در خاندان سلطنتی هونزولرن افسر بودند. نامه را از داخل یک کشتی اقیانوس پیما فرستاده بود و مطالبش درباره آنچه که از ما آموخته بود و کاربرد آنها، پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها و وجدان آرامش بود. مرد دیگری از اهالی نیویورک و دانش آموخته هاروارد دارای اعتبار و صاحب کارخانه قالیبافی بزرگی می گفت که در مدت 4 هفته حضور در کلاس ها راه نفوذ بر دلهای مردم را خیلی بیشتر از مدت تحصیل در دانشگاه یافته است. بیهوده، خنددار، خیالی، البته شما می توانید هر طور که می خواهید این تعبیر را کنید. من فقط سخن یکی از متفکران افراد با تجربه را بی هیچ غرض‌ورزی نقل می کنم و دلیل آن اندیشه روشن و توانایی و تدبیری است که موفقیت او را تضمین کرد. سخنان زیر خطاب به 600 نفر از اعضای باشگاه ییل نیویورک در روز پنجشنبه 22 فوریه 1933 توسط دکتر ویلیام جیمز از دانشگاه هاروارد تحت عنوان در قبال آنچه باید باشیم تنها نیمی از آن را در تصور خیش داریم ایراد شده است. ما تنها بخش کوچکی از قابلیت‌های جسمانی و ذهنی خود را به کار می‌گیریم. راستش را بخواهید، نوع بشر در قید و محدودیت‌های خیش باقی مانده است. او برخوردار از نیروهای مختلفی از گونه‌های متفاوت است که غالباً در بکارگیری آنها کوتاهی می‌کند و قصور می‌ورزد. هدف این کتاب تقویت قدرت کنار نهادن عادت‌های معمول و تقویت و کشف استعدادهای نهفته و ظهور و بکارگیری حداکثر آن است. دکتر جان جی هیبن، مدیر سالن دانشگاه پرینستون میگوید تربیت این است که مربیان افراد را برای مواجهه با هر نوع پیشامد احتمالی و مسئله آماده سازند. اگر 3 فصل نخست کتاب را مطالعه کنید و حداقل تغییر نگرش به زندگی را در خود احساس نکنید، خواهم گفت که گفته‌های کتاب من در مورد شما نادرست بود و با شکست روبرو شده است. هربرت اسپنسر، فیلسوف انگلیسی میگوید این حرف نیست بلکه عمل است و این کتاب کتاب عمل است. دیل کارنگی، 1963. 9 توصیه برای حداکثر استفاده از این کتاب. 1. چنانچه میخواهید حد اکثر استفاده را از این کتاب ببرید، ضرورتی اساسی وجود خواهد داشت که مهمتر و اصلیتر از هر قاعده و تکنیکی است. با توجه به آن ضرورت، نیازی به دانستن هزاران قاعده در مورد مطالعه این کتاب نخواهید داشت. در صورت استفاده از این راه حل ارزشمند و بدون مطالعه هیچ توصیه دیگری، به طور شگفت آوری حد اکثر استفاده را از این کتاب خواهید برد. این ضرورت جادویی چیست؟ اشتیاق عمیق و اراده قاطع برای آموختن و اتخاذ تصمیمی محکم برای افزایش توانایی در برخورد با مردم. تنها همین. چگونه میتوان این اشتیاق و علاقه را در خود ایجاد کرد؟ از طریق یادآوری پیوسته این نکته که این اصول برای شما مهم است. در نظر بیاورید که تسلط بر آنها چطور میتواند به شما کمک کند تا زندگی غنی‌تر، کامل‌تر، بانشادتر و رضایتمندانه‌تری داشته باشید. پیوسته به خود بگویید محبوبیت، سعادت و احساس ارزشمندترین بودن من بستگی به توانایی من در برخورد با دیگران دارد. 2. ابتدا هر فصل را به سرعت مطالعه کنید تا دیدی کلی نسبت به آن پیدا کنید. احتمالاً پس از آن وسوسه خواهید شد که به سراغ فصل بعدی بروید، اما این کار را نکنید. مگر اینکه فقط بخواهید به این طریق سرگرم شوید. اما اگر می‌خواهید با مطالعه این کتاب توانای بیشتری در برقراری ارتباط با مردم داشته باشید، بازگردید و هر فصل را دوباره به طور کامل بخوانید. در طولانی مدت این به معنای صرفه‌جویی در وقت و دست یافتن به نتیجه خواهد بود. 3. به هنگام مطالعه به دفعات مکث کنید و درباره آنچه خوانده اید فکر کنید. از خود سوال کنید که چگونه و کی می توانید به توصیه های صورت گرفته عمل کنید. 4. به هنگام مطالعه یک مداد رنگی، خودکار یا مارکر در دست داشته باشید. وقتی به توصیه ای رسیدید که برایتان قابل استفاده بود، زیر آن خط بکشید. اگر توصیه ای 4 ستاره بود، زیر تمام آن جمله را خط بکشید و یا علامت گذاری کنید. این کار موجب جذابیت بیشتر کتاب و مرور آسانتر آن می شود. 5. زنی را میشناختم که مدت 15 سال مدیر اداری یک شرکت بیمه بود. هر ماه قراردادهای ماهانه صادر شرکت را مطالعه میکرد. بله، او تمام قراردادهای بیمه را ماه به ماه، سال به سال مطالعه میکرد. چرا؟ زیرا به تجربه آموخته بود که تنها راه ممکن برای حفظ احتمالات ممکن در ذهن همین است. من تقریبا 2 سال صرف تدوین کتابی درباره سخنرانی کردم. با این حال پیوسته باید آنچه را نوشتم مورد بازبینی قرار دهم تا به یاد آورم چه نوشتم. سرعت فراموشی ذهن حیرت آور است. بنابراین اگر می‌خواهید استفاده واقعی از این کتاب بکنید، باید بدانید که مطالعه سریع آن کافی نخواهد بود. پس از مطالعه کامل، هر ماه چند ساعت را صرف مرور آن کنید. آن را روی میزتان و در مقابل خود قرار دهید. به دفعات مرور کنید. به خود یادآوری کنید که امکانات گرانقدر پیشرفت هنوز دور از ذهن شماست. به یاد داشته باشید که استفاده از این اصول را تنها با تلاش پیوسته و با علاقه و مرور و به کارگیری آن میتوان به صورت یک عادت همیشگی درآورد. راهی جز این نیست. 6. برنارد شاو یک بار گفت اگر کاری را به کسی بیاموزی او هرگز آن را یاد نخواهد گرفت. حق با شاو بود. یادگیری یک روند فعال است. انسان در عمل میاموزد. بنابراین اگر میخواهید به آنچه در کتاب خوانده اید مسلط شوید، باید با آن عمل کنید و در هر فرصتی به کار گیرید. در غیر این صورت فراموش خواهید کرد. تنها چیزی در ذهن باقی میماند که مورد استفاده قرار گیرد. شاید به کار بردن این اصول در تمام مدت به نظر دشوار برسد. من این را می دانم. با آنکه خودم این کتاب را نوشتم، با این حال در استفاده اصولی از آنکه خودم طرفدار آن هستم با مشکل برخورد می کنم. مثلا وقتی که ناراضی هستید، انتقاد و محکوم نمودن برای شما کار ساده ای است تا اینکه بخواهید نظر طرف مقابل را درک کنید. صحبت کردن درباره خواست خودتان کاری طبیعی است تا اینکه بخواهید در مورد خواست دیگری صحبت کنید و یا چیزهای دیگر. پس وقتی کتاب را می‌خوانید به یاد داشته باشید که تنها قصد شما کسب اطلاعات نیست، بلکه می‌خواهید عادات جدیدی در خود به وجود آورید. آه بله، شما به شکل دادن به شیوه جدیدی در زندگی می‌پردازید که آن نیاز به زمان، جدیت و تلاش روزانه دارد. پس هرگاه توانستید به صفحات کتاب مراجعه کنید، به آن به عنوان راهنمایی در خصوص ارتباطات انسانی نگاه کنید و آنگاه که با مشکل خاصی روبرو شدید، مثل رسیدگی به کودک، جلب حمایت همسرتان، همان گونه که خود فکر می کنید یا کسب رضایت یک مشتری آزرده، به آن مراجعه کنید. در مورد آنچه به طور طبیعی عمل می کنید یا آنچه شما را پیش می راند کمی تأمل کنید. این واکنش معمولا اشتباه است. به جای آن به صفحات این کتاب مراجعه کنید و خطوطی را که زیر آنها خط کشیده اید مرور کنید. بعد روش های جدید را بیازمایید و نتیجه شگفت انگیز آن را شاهد باشید. 7. در هر تخطی از اصول پیشنهاد شده در کتاب، سکه‌ای به عنوان جریمه به همسر، فرزند یا همکارتان بپردازید. برای پیدا کردن مهارت لازم در انجام توصیه‌ها، سرگرمی نشاط انگیزی را ترتیب دهید. 8. یک بار نماینده یکی از بانک‌های مهم وال استریت در مقابل شاگردان کلاس سیستم عملی مفیدی را که برای پیشرفت خود به کار برده بود، توضیح می‌داد. این شخص تحصیلات اندکی داشت، با این حال یکی از مهمترین سرمایه‌داران آمریکایی شده بود و مدعی بود که بخش اعظم موفقیت خود را مدیون استفاده مدام از سیستم دست ساخت بوده است. آنچه او کرده بود با کلمات خود او تا آنجا که به یاد دارم برایتان بازگو می‌کنم. سالها بود که تمام قرار ملاقات‌های روزانه‌ام را در دفترچه یادداشت می‌کردم. افراد خانواده‌ام برای شب شنبه قراری با من نمی‌گذاشتند، چرا که می‌دانستم من غروب شنبه را صرف بررسی مسائل خودم و ارزیابی کارهایم می‌کنم و بعد از شام با خودم خلوت می‌کنم. دفترچه یادداشت روزانه را می‌گشودم و به گفتگوها و سخنرانی‌ها و قرار ملاقات‌های طول هفته فکر می‌کردم. از خود می‌پرسیدم در آن هنگام چه اشتباهی کردم، چه کار درستی کردم و چطور می‌توانم عملکرد خود را بهتر کنم. از آن درس چه تجربه‌ای باید بیاموزم؟ اغلب می‌دیدم که بررسی هفتگی کارها مرا ناراضی می‌کند. بیشتر وقت‌ها از اشتباهات خودم متعجب می‌شدم. البته با گذشت زمان این اشتباهات کمتر شد. گاه می‌خواستم بعد از پایان برخی از جلسات خود را دلداری دهم. این روش بررسی وضعیت خیش و خودآموزی که مدت‌های درازی ادامه داشت، بیش از روش‌های دیگری که آزموده بودم مفید بود. سعی می‌کردم تصمیم گیری هایم را بهبود بخشم و این در برخورد با دیگران مرا یاری می‌کرد، اما نمی‌توانم آن را به عنوان روشی مناسب توصیه کنم. چرا از روشی استفاده نمی‌کنید که روش شما را در استفاده از اصول مورد بحث این کتاب بررسی کند؟ اگر چنین کنید دو نتیجه از آن به دست خواهید آورد. نخست اینکه خود را در یک جریان آموزشی خواهید دید که هم جذاب است و هم با ارزش. دوم اینکه متوجه خواهید شد که تواناییتان در برخورد با مردم به طور حیرت انگیزی افزایش می‌یابد. 9. در پایان کتاب چند صفحه سفید در نظر گرفته شده است که موفقیت‌هایتان را در بکارگیری اصول این کتاب یادداشت کنید. مطالب را واضح بنویسید، اسامی، تاریخ‌ها و نتیجه حاصله را ثبت کنید. حفظ این یادداشت‌ها در انجام کارهای بزرگتر شما را یاری خواهد کرد و چند سال بعد به هنگام مرور برایتان بسیار جالب خواهد بود. نکاتی در استفاده بیشتر از این کتاب. 1. ایجاد شوق و علاقه عمیق با اراده قاطع در تسلط بر اصول روابط انسانی. 2. مرور مجدد هر فصل پیش از آغاز فصل دیگر. 3. تفکر درباره عملی ساختن توصیه ها با درنگ در میان مطالعه. 4. استفاده از فرصت ها برای عملی ساختن اصول آن و به کار بردن آن به عنوان یک کتاب راهنما برای کمک به حل مشکلات روزانه. 5. تورق ماهانه کتاب. 6. استفاده از فرصت‌ها برای عملی ساختن اصول آن و به کار بردن آن به عنوان یک کتاب راهنما برای کمک به حل مشکلات روزانه. 7. ایجاد یک سرگرمی جالب از طریق پرداخت جریمه در مقابل تخلف از اصول ارائه شده در کتاب. 8. بررسی هفتگی پیشرفت خیش و تأمل درباره اشتباهات و تجربه‌ای که باید برای آینده بیاموزید. 9. در پایان این کتاب چگونگی بکارگیری اصول ارائه شده و زمان آن را یادداشت کنید.